الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. یه صلوات آیاتی از قرآن کریم را خدمت شما میخوندیم و معنا میکردیم. رسیدیم به سوره تین. سوره تین مکیست، 8 آیه داره. در فضیلتش روایت نقل شده است که هر کس این سوره را بخواند در نمازهای واجبش یا نمازهای مستحبیش، از بهش خدا به او میدهد تا راضی بشه. یعنی اینقدر بهش خدا میداد از بهش که راضی بشود. روایت دیگری داریم که میفرماید بله، میفرماید که از پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، هر که این سوره تین رو بخواند خدا برای او اجر و ثواب می نویسد اونقدری که قابل شمارش نیست. و گویا او ملاقات کرده است با پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، در حالی که پیامبر خاتم غمگین و ناراحت بوده است و او غم را از رو دل پیغمبر بر می داره. این کسی غم دل پیغمبر رو برداره چقدر ثواب داره؟ خوندن سوره تین هم همینقدر ثواب داره. و روایات متعدد دارد که اگر این سوره خوانده بشود بر طعام، بر هر غذایی، اون غذا هر شر و بدی داشته باشد، از خورنده اون غذا دفع میشه. تو روایت داره حتی اگر درش سم باشد، سم مهلک، اون شر از قضا دفع میشد و کان فیه شفا، و درش شفا قرار میگیره. و این یه دونه روایت نیست، چند تا روایت که اگر کسی سوره تین را بر قضای خودش بخونه، اون قضا اگه براش مضرم باشه خدا دفع ضرر میکنه. اینا در روایات مختلف وارد شده است. بله. و تین و زیتون، واو قسمه، میگه قسم به انجیر و زیتون. خب زیتون هم که میشناسید چیز، هر دوتاش دوتا میوه است. ما در قرآن کریم نام بعضی از میوه ها رو داریم، دوتاش اینجاست، انجیر و زیتون. و خدا به این دوتا قسم میخورد. معلوم میشه این دوتا میوه عادی نیست. هم انجیر خواص متعددی داره و هم زیتون، و به خاطر این خواص و منافعش خداوند به این دوتا قسم یاد کرده است. خب شما مثلا الان روغن زیتون رو میگن بهترین روغنی است که مثلا رسوب نمی کند در رگهای بدن و از این صحبت ها، بنابراین و روغن زیتون از زیتون گرفته می شه، یا خود زیتون میگن رگها رو باز می کند و امثال ذالک. بنابراین این دوتا میوه خاصه و عرض کردیم خدا به مخلوقاتش قسم می خورد، به این دوتا هم قسم خورده، سوگند به انجیر و زیتون. و طور سینین باز بله قسم دیگریست، سوگند به طور سینین. طور به معنای کوه، سینین عبارت اخرای سیناس، یعنی سوگند به ارتفاع و بلندی به نام سینا، کوه سینا. خب این کوه سینا کجاست؟ خواهم گفت برای شما. این غیر طور سینایی است که شما الان در مصر دارید، تو آفریقا توجه میکنید که بله بفرمایید مرز مشترکی هم دارد با اسرائیل یا فلسطین سابق یا اسرائیل فعلی. این طور سینا که تو قرآنه غیر اون سرزمینی است که اونجا دشته، اینجا میگه طور سینا. طور ارتفاع، بلندی، تپه، کوه. و هذا البلد الامین، و سوگند به این شهری که این شهر امن و امان است. خب یعنی شهری که هر که واردش میشه در ایمنی است. و اون کدام شهره؟ من دخله کان آمنا، هر که وارد شهر مکه بشد در امن و امانه. خب پس و هذا البلد الامین، هازام اسم اشاره به نزدیک، و سوگند به این شهری که این شهر امنیته، شهر امانه، هر که داخلش بشد در ایمنی قرار دارد. این سه تا آیه، یه چند تا روایت زیر این سه تا آیه برات بخونم تأویل این آیات. در تأویل تین و زیتون روایت داریم که فرمودن تین و زیتون نازل شده در شأن حسن و حسین. تأویل این دوتا میوه رو می کند، سوگند به انجیر و زیتون، میگد که مراد حسن و حسین علیه السلام هستند. یا روایت دیگری میفرماید التین و الحسن و زیتون و الحسین صلوات الله علیهما. بنابراین روایات اینجوری هم ما داریم. یا در تفسیر قمی علی ابن ابراهیم قمی اینجور تعبیر میکنه، میگه التین رسول الله و الزیتون امیر المؤمنین و طور سینین الحسن و الحسین و هاذا البلد الامین الائمه علیهم السلام. اینم معنایی که علی ابن ابراهیم قمی می کند. حالا طور سینین کجاست؟ یه روایت برای شما بخونم از معانی الاخبار شیخ صدوق، اگرچه این روایت در تهذیب شیخم هست میخونم. روایت اینه، موسی بن جعفر علیه السلام از پدرانشون نقل میکنن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات و این صلواتی که شما اینقدر شول فرستادید برسد به روح پدران دو، محکم صلوات بفرستید. فرمودن ان الله تبارک و تعالی اختار من البلدان اربعه، خدا چهار سرزمین را اختیار کرده است. چهار تا سرزمین رو اینجور معنا کردن، فرمودن التین المدینه مدینت النبی، و الزیتون بیت المقدس همون جایی که الان اشغال اسرائیل، طور سینین الکوفه. طور سینا رو معنا میکنه به کجا؟ کوفه. کوفه بغل نجف دیگه، و نجف رو بلندی، خب یه ارتفاعی داره نجف از اطرافش. بحر نجف رفتید، دریای نجف، وقتی میخوایی بیایی به سمت خود نجف میایی رو ارتفاع، به طرف بلندی میایی، یعنی بحر دریای نجف پایینه، تو گودی قرار داره، میخوایی بیایی به سمت نجف، به سمت مرقد امیرالمومنین، میایی به سمت بلندی. از کوفم بخوایی بری نجف یه قدری سربالاییست، یعنی خود نجف روی ارتفاعه. خب کونیستا ولی ارتفاعه، نجف بلندتر اطرافشه، لذا معنی میکنن طور سینین رو به کوفه. و هاذا البلد الامین مکه، اینم چهار شهر، مدینه، بیت المقدس، کوفه و مکه. خب طور سینین پس شد مکه. خیلی خوب، یه روایت دیگری داریم. اول دو تا آیه دیگه داریم این طور سینا درش آمده، سوره مؤمنون آیه 20، و شجرتن تخرج من طور سینا تنبت بالدهن و صدق للآکلین، اون درختی که می روید بر روی ارتفاع سینا، تنبت بالدهن، نباتش روغنیست و رنگی دارد برای اونایی که می خورند. این یه آیه. یه آیه دیگه که همین طور سینینی که اینجا خوندیم، که مطور سینین. خب روایتی داریم در تهذیب شیخ از امام باقر علیه السلام، تو وصیت امیرالمومنین شب که به شهادت میرسن، وصیت آخر امیرالمومنین اینه، اخرجونی الی الزهر، میفرمان من که مردم بدنم رو قسم میدید، کفن میکنید، چیکار؟ بعد منو میبرید به سمت پشت کوفه. مسجد کوفه کجاست؟ به سمت پشت. فاذا تصوبت اقدامکم، وقتی اون جایی که پاهای شما سست شد، و استقبلتکم الريح، نسیمی به استقبال شما آمد، همونجا فدفنونی، منو دفنم کنید، من علی را. این وصیت امیرالمومنین به بچه‌هاش. اینجا کجاست؟ هو اول طور سینا، آغاز طور سینا اینجاست. پس مرقد امیرالمومنین بر طور سینا قرار داره و تو روایت می فرماید که ففعلوا ذلک. حالا یه تیکه از جواهرم برای شما بخونم، طوری نیست، یه صلوات بفرستید. جلد 20 جواهر، صفحه 89، صاحب جواهر، زیل زیارت امیرالمومنین، میفرماید امیرالمومنین کیست؟ میگه زیارتش از مستحبات مؤکده است. او کیه؟ سید الوصیین ابوالحسن علی ابن ابی طالب. ولادت امیرالمومنین رو میگه، وفات رو میگه، شهادت رو میگه، بعد میگه دفن بالخری، علی دفن شد تو نجف، من نجف الکوفه، نجف کوفه، به مشهدهی الان، همون جایی که الانم چی گنبد و ذریح و زیارتگاه امیرالمومنین وجود داره. الذی هو اول طور سینا، آغاز طور سینا اینجاست. و قطعتا این قطعه ایست، من الجبل الذی کلم الله علیه موسی تکلیما، این اون قطعه ای از زمین است که خدا اینجا با موسی چه کرده؟ سخن گفت. و قدس علیه عیسی تقدیسا، و عیسی در این کوه طور سینا خدا رو تقدیس گفت. و اینجاست و قدس، خدا پاک قرار داده عیسی را در این کوه طور سینا. و اتخذ علیه ابراهیم خلیلا، ابراهیم خلیل را خدا اینجا به عنوان خلت و خلیل، خلیل اللهش کرد تو طور سینا. و اتخذ محمدا حبیبا صلی الله علیه. پیامبر خدا، آخرین پیامبران را خدا اینجا حبیب خودش قرار داد. و جعله للنبیین مسکنا، محل سکونت پیامبران خداست طور سینا. و انه ما سکن فیه بعد ابویه طیبین آدم و نوح، و اینجا کسی ساکن نشد بعد از دوتا پدر پاک که آدم و نوح باشن، بزرگوارتر از امیرالمومنین. و قبره ما بین صدر نوح و مفرق رأسه. ببینید شما نجف که میرین زیارت، چند تا رو زیارت میکنید کنار قبر امیرالمومنین؟ امیرالمومنین، آدم و نوح. آدم قبرش داخل کعبه بود، سیل که آمد استخوان‌ها را خدا دستور داد به نوح، استخوان‌های آدم را بردار ببر اینا را نجف دفن. خود نوح هم که از دنیا رفت، نجف خاکش کرد. قبر امیرالمومنین هم نوح پیامبر کنده در نجف و آماده کرده. خب حالا لکن نوح خیلی قدش بلنده، خب امیر المومنین رو که دفن کندن صاحب جواهر میگه قبر امیر المومنین بین سینه نوح قرار گرفت تا سرش. یعنی میبینید نوح چقدر بلندتر بوده؟ یعنی تقریبا 3-4 برابر امیر المومنین بوده که جسد امیر المومنین که تو قبر میگذارن بین سینه نوح تا سر نوح، ایتی که میشد جسد امیر المومنین. پس خیلی قدش چیه؟ نوح بله بلند بوده است. خب شاهد من چه بود؟ صاحب جواهر میگه اینجا که قبر علیست اول طور سیناست. اینا یادتون نرود. حالا چه میخوام برات بگم؟ اون روایتی که برات خوندم از موسی بن بک، از موسی بن جعفر علیه السلام که فرمودن تین مدینه، زیتون کجا؟ بیت المقدس، طور سینین کوفه، و هذا البلد الامین مکه. حالا چه میخوام برات بگم؟ میخوام بگم برات از این شهرها 3 شهرش مورد تهاجم کیا قرار گرفت؟ تهاجم وهابیا. یه شهرش هم مورد تهاجم و اشغال و غصب کی؟ اسرائیل. و بیت المقدس که الان اشغال اسرائیلی هست، قاسمان فلسطین الان اونجا هستن و امیدواریم که انشاءالله روزی آزاد بشن. و شر این جرثومه فساد از سر مسلمین کم بشه اسرائیل. و اما 3 شهر دیگر، مکه، مدینه، کوفه یا نجف. خب مدینه رو که وهابی ها اشغال کرده و چقدر قتل عام کرد تو مدینه، از سنی ها چقدر کشتن، بقی و اینا رو هم که همه رو چه کردن؟ تخریب کرد، با خاک یکسان کرد. احد را تخریب کردن با خاک، هر جا مکه رو اشغال کردن، قتل عام کردن، قبرستان ابو طالب، بقیه قبرستان های مکه همه رو تخریب کردن. خیلی خوب آمدن نجف، وهابی ها آمدن سمت عراق، کربلا رو گرفتن، تصرف کردن، رفتن اسباشون رو، وقت اسب داشتن، اسباشون رو بستن تو صحن امام حسین. بعد رفتن تمام جواهرات حرم امام حسین رو غارت کردن، تمام جواهرات، زیورآلات، طلاآلات غارت کردن. رفتن با بیادبی داخل ضریح امام حسین نشستن، داخل ضریح یه چوب دیگه، یه چوب روچیه وسط ضریح، صندوقچه، اون صندوقچه ای که تو ضریحه، روی صندوقچه با قهوه جوششون قهوه دم کرده، یعنی قهوه جوشو گذاشت رو صندوقچه و دور ضریح، تو ضریح با بیادبی نشستن و قهوه خوردن و جوی خون تو کربلا را انداختن وهابی ها. این قصه مال 200 سال بیشتر، بیش از 200 سال پیش، 1212 قمریه، این حدود. خب اینقدر از مردم کربلا اینا کشتن که نگوید. بعد آمدن حمله کردن سمت نجف که نجف رو بگیرن. نجف یه فقیه نری بود به نام شیخ جعفر کاشف القطاع. شیخ جعفر به مردم دستور داد سور نجف رو تعمیر کنن. سور یعنی دیوار، دیوار دور شهر. دیوار دور شهر نجف رو تعمیر کردن، محکمش کردن، فرمود درا رو ببندید، ما مقاومت میکنیم، را نمیدیم وهابیا را. به دستور شیخ جعفر مردم مقاومت کردن مقابل وهابیا. وهابیا آمدن پشت دیوار نجف، نتوانستن دیگه وارد بشن، دروازه ها رو بستن، مردم نجف مقاومت کردن. چند ماه نجف تو محاصره وهابیا بود، تا اینکه مردم نجف هم البته تو مضیقه بودن دیگه، بله آذوقه‌شون اینا رو به تمام شدن بود، کارشون سخت شده بود، ولی مقاومت کرد. حتی با اسلحه رو سور نجف با تفنگ پست میداد. شیخ جعفر دستور داد طلبا برن آموزش نظامی ببینن، تیراندازی یاد بگیرن، از شهر چه کنن؟ دفاع کنن. ولذا مردم رو مسلح کرد و مردم از نجف دفاع کرد، تا اینکه یه روز کار نجف سخت شد. یه شاعر تو نجف آمد تو صحنه امیرالمومنین وایساد، گفت یا علی تو خودت همیشه دفاع می کردی از ما، حالا نشستی ما از تو دفاع کنیم. تو پهلوان پهلوانایی، تو شجاع‌ترین مردی، حالا ما باید نجفی ها باید از تو دفاع کنند؟ یا علی پاشو خودت کار را تمام کن. خطاب به امیرالمومنین این جملات رو گفت. وهابی ها که اون پشت بودن، هوا سرد شد، آتش روشن کردن، آتش ها گرفت به چادراشون آتش گرفت، محاصره رو ول کردن، فرار کردن رفتن. و نجف از محاصره چی شد؟ در آمد. خب و به حمدالله نتونستن وهابی ها وارد نجف بشن و نجف رو فتح کنن و نتونستن نجف رو غارت کنن و نتوانستن کشتار کنن در نجف. هیچ کاری نتونستن با نجف بکنن، ولی متاسفانه کربلا رو هم غارت کردن و هم کشتار کردن. خب چرا اینا رو برای شما گفتم، قصه وهابیا را؟ فردا هشتم شوال، هشتم شوال سالگرد تخریب بقیه، هشتم شوال سالگردی که اینا آمدن مدینه رو تصرف کردن، بسیاری از مردم رو کشتن و قبرستان بقی رو با خاک یکسانش کردن، اینی که الان دارید میبینید. و بعدم رفتن سر قبر پیغمبر که گنبد پیغمبر رو خراب کنن. شما میدونید، بزنید تو اینترنت، یکی از دستورات دینی اینا این است که گنبد سبز رسول خدا باید واجب است تخریب بشه. واجب. دقت کردید؟ لکن از مسلمان ها ترسیدن و لذا دیگه گنبد پیامبر را و ذریح مطهر رسول خدا را تخریب نکردن. ولی اعتقادشون این است که این گنبد و این ذریح هم باید با خاک یکسان بشن. کی؟ میگن ما هر وقت قوی و قدرتمند شدیم که از مسلمانان نترسیدیم این کار رو میکنیم، ولی خب حالا اجتماع مسلمان ها این اجازه را به ما نمیدد که گنبد و ذریح پیغمبر را خراب کنیم. و اینا از اون وقتی که آمدند بیش از 200 ساله جز برای مسلمان ها رهاوردشون، سوغاتشون، جز قتل و کشتار و خشونت و برادرکشی و ظلم و ستم و غارت هیچی دیگه نبوده است. هیچی دیگه ما ارمغان این جماعت این است. جلو چشتون تو همین 10 سال اخیر شما دیدید سوریه را کی به خاک و خون کشید؟ همین. یمن را کی به خاک و خون کشید؟ اینا. توجه می‌فرمایید؟ و همینجور تمام برادر کشی در دنیای اسلام از ایناست. فکر چیه؟ فکر میگه هر کسی با ما نباشد باید چه بشه؟ کشته بشه. حق حیات نداره. در حالی که اسلام میگه چی آقا؟ میگه آقا هر که گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله مسلمانه، خونش، جانش، مالش، ناموسش همه محترم است. بلکه بقیه هم همینجور. شما حق ندارید به مسیحیه، به یهودیه، به زرتشتیه، به هیچ که شما حق تعدی ندارید. خب الان شما میبینید اینا را ذهن یه عده جوان رو تو اروپا شستشو میده، مردی که وای میسد تو لندن، تو نمیدونم یکی از پایتخت‌های اروپایی قداره میکشد یا مسلسل میکشه مردم رو میکشد. خب به چه جرمی تو این مردم رو میکشی؟ مسیحیه که باش مسیحی باش، انسانه. تو حق نداری به کسی دیگری تجاوز کنی، ظلم کنی، ستم کنی، کشتار کنی. خون انسان ها محترم است. خب اینا نه، هیچ. بله، سوقاتشون قتل، برادرکشی، غارت، تجاوز به نوامیس مسلم. تو این 200 و چند سالم حالا دولت اسرائیل 70 سالش، تو این 70 سال خب اینا بودن، یه دونه چی؟ سنگ ریزه اینا به سمت اسرائیل پرتاب نکرده. سنگ ریزه را پرتاب نکرده، یعنی اونی که دشمن مسلمان هاست هیچ کاری باش نداره. پیمانهای پنهان و آشکار هم باش دارن، لیکن مسلمان ها را میندازن به جان هم. هر جا تو آفریقا شما جنگ میبینید پا اینا وسط، هر جا درگیری میبینید پا اینا وسط. توجه میکنید؟ و اینم سوغات شده. اینا برای شما گفتم که بدانید 8 شوال که مثل فردا باشد سال روز تخریب بقیه و همه شیعیان بلکه همه مسلمان ها عزادار 8 شوال که این جسارت به حرم مطهر ائمه بقی و اصحاب پیغمبر، اینا گنبد زنای پیغمبر هم خراب کردن، گنبد حتی مالک انس و امام مالکیه از ائمه اربعه اهل سنت اونم خراب کردن، همه رو خراب کردن. توجه می‌فرمایید؟ یک آیین خشک زمخت بی محتوای بدوی به نام وهابیت ساخته و دست چی؟ استعمار. توجه می‌فرمایید؟ اینو گذاشتنش اونجا. حالا اولش فقیر بودن، غارت می‌کردن، از غارت پول خودشون و ثروت خودشون رو اندوختن. بعد که دیگه نفت کشف شد و اینا، دیگه خب فهمیدن زیر پاشون بله دریای ثروت سیاه و نفت. و الان کاری که میکنند آقا، دلارهای نفتی، چاهای نفت رو میفروشن به غربیا به ثمن بخس، دلار پولشو میگیرن و با این دلارا همه جا فتنه و فساد میکنن. ای آقا تو این سوریه اینقدر مردم رو کشتن، اینقدر قتل عام کردن، اینقدر غارت کردن، اینقدر نوامیس مردم رو تجاوز کردن، به نوامیس مسلمان ها رحم نمی کردن. تازه این غیر این که دستور داده بودن شیخاشون از کشورهای دیگه حتی از اروپا براشون چه می آمد؟ دختر و زن وارد می کردن به عنوان جهاد نکاح. به این زنای بدبختم گفته بودن شما در یه روز می توانی با چند نفر جمع بشی. دخترک 16 ساله، 18 ساله، 20 ساله از فرانسه، از انگلستان، از جاهای دیگه وارد می کردن تو سوریه، یک روز 20 نفر با این دختر جمع می شد. ببینید چه افتضاحی. و اسمشو گذاشته بودن جهاد نکاح، یعنی جنگیدن اون رزمنده مرد اینه که بره مردم رو بکشه، مسلمان رو بکشه. تو یه خانوم جهادت این است که با اینا هم بستر بشی. 20 نفر تو یه روز 20 تا نرخر یه هم دیدید شما با یکی چه میشن؟ جمع. حالا این بچه هاشون چه میشد؟ این چه؟ آخه این که نکاح شرعی نیست که. ها چجوری میشد 20 نفر با یه زن یه رو جمع بشن؟ توجه میفرمایید؟ اینا حرکاتی که اینا کردن، بله خدا میداند که بله یه قضایای دیگری هم دارن که شرمش میشد آدم بگن، که حتی گفته است بعضی از این بله مشایخشون که حتی اگر شما زنم پیدا نکردید مردانم برن سراغ مردان اشکالی نداره. ببینید اینا چه آدم هم. چه جانور آمی هم. جانور مثل اینا خدا کمتر آفرید است آقا. خیلی خبیث هم. پس هم مدینه رو هم مکه رو غارت کردن و قتل عام، کربلارم همینجور. اما نجفا به همت شیخ جعفر کاشفالغطا و کمک مردم، که مردم پشت شیخ وایسادن حمایت کردن، مقاومت کردن، نتونستن اینا وارد نجف بشن. آخرین عرض من، پس آقایون مقاومت، همبستگی، اتحاد، با هم بودن، دست تو دست هم دادن، پشت به پشت هم دادن، چیه؟ فایده داره، مفیده، میشه باشی کارایی کرد. که شیخ جعفر حتی به طلبه ها گفت صبح درس بخونید، بعد از ظهر برین مشق نظام. روزا میگفتن مشق نظام، برین تمرین کنید. اسلحه داد، میرفتن طلبه ها تیر مینداختن، یاد میگرفتن تیر اندازی ها. همین که شما امروز اسمشو میذارید چی؟ بسیج و آموزش نظامی و اینا. و برادر همین صاحب جواهر که برای شما این قسمتی از کتابشو خوندم، برادر این صاحب جواهر، این شیخ محمد حسنه، یه برادر داره شیخ محمد حسین، تو تمرین نظامی برادر صاحب جواهر کشته شد. تمرین نظامیه دیگه، دارن تمرین میکنن، تیر اشتباه زدن به برادر، یعنی از خودیات تو تمرین نظامی خطا بهش تیر زدن و کشته شد برادر صاحب جواهر، یه طلبه جوانی بود و تو این ماجرا حتی تلف شد. تو اون سور نجف و دفاع از نجف، بله جد ما شیخ محمد تقی هم که بله بیش از 200 سال قبل توی مسجد نماز میخونده، اونم حاضر بودش تا از نجف دفاع کرده. بنابراین آقا مقاومت و دفاع و اتحاد و همبستگی نتیجه دارد همیشه. عرض من تمام، دعاتون میکنم. ایام عید و شادیست دیگه روزه نخونیم. بسم الله العظیم العظم العز العجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدای پروردگارا یه وسعتی به این مؤمنین و مسلمین، گشایشی به اوضاع اقتصادشون عنایت بفرمایید. پروردگارا برکت و رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. خدای پروردگارا گناهان ما ببخش و بیاموز. پروردگارا توبه همه ما قبول بفرما. خدای ما رو موفقمون کن در دنیا و آخرت با محمد و آل محمد باشیم. در دنیا و آخرت از قرآن و از اهل قرآن جدا نشویم. خدای پروردگار و شام جمعه است. پدرانمون، مادران، اجداد، جدات، ذوی الحقوق، شهدا، همه ی حقداران به گردنمون رو عصابه ببخش و بیاموز. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. تعجیل در فرج آقامون صاحب العصر و زمان بفرما. قلب مبارکش از همه ما راضی و خوشنود. حوائج مشروعی زن و مرد حاضر و همه شیعیان امیر المومنین براورده به خیر بفرما. پرچم ولایت امیر المومنین بلند و سرفراز بفرما. بن نبی و آله.
Thank you.